بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وطبيبنا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الامجد عبد القاسم محمد. این صلوات نصف جمعیت نه، ثلث جمعیت. این صلوات بلند بفرستید. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين والغر الميامين، لا سيما مولانا ومقتدانا وولي أمرنا وصاحبنا وكهفنا وسندنا وإمام زماننا بالحق حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن آقا رو دعوت کنم تو مجلس عم جانش. از تو یک آم شنیدیم و ندیدیم تو را، از تو یک آم شنیدیم و ندیدیم ترا. اونایی که دیدن خوش به حالش، اما اونایی که مثل من رو سیاهن لیاقت نداشتن، این ندیدیم تو رو با حسرت بگن. به وصالت نرسیدیم و ندیدیم، روزی ما فقرا شربت وصل تو نبود، زهر هجر تو چشیدیم و ندیدیم تو را. شاید ایام کهن سالی ما جلوه کنی، در جوانی که دویدیم و ندیدیم تو را. سعی کردیم شبی خواب ببینیم تو را، سحر از خواب پریدیم و ندیدیم تو را. اوج دل شکستگی، حالا که آقا این همه دویدیم و ندیدیم، لااقل این آخریه برآورده بشه. لااقل کاش دم خیمه تو جان بدهیم، که چی بشه آقا آبرومون در خطر. ها خیلی ها اربعین دارن میرن کربلا. لااقل کاش دم خیمه تو جان بدهیم، تا بگوییم رسیدیم و ندیدیم. یبنا دستو بیار بالا، یبنا الحسن ان شاء الله قدم رنجه میکنن، یه تو که پا تو محفل و جلسه همه جانشون حضرت رقیه تشریف میارن و عقب افتاده های از سفر کربلا رو تذکره بهشون میدن، جهت سلامتی و تعجیل در فرجشون صلوات بلند خرد کنی. اگه قراره یا علی بگید، همه تون بگید مرحبا. بر علی گویان عالم نوکرم، انشالله همیشه ورد زبانمون یا علی باشه، که این یا علی گفتن ما از شب معراج پیغمبر یاد گرفتیم، که سوال کردن یا رسول الله ما وقتی میخوایم از یه برادری جدا بشیم میگیم فی امان الله مع السلامه، اسم خدا سلام دنبال تو باشه، خدا حفظت کنه، خدا حافظ تو باشه. شما که با خدا خدا حافظی میکردید چی گفتید؟ پیغمبر فرمود خدا وقتی که با من خدا حافظی میکرد یا علی گفت. نگاه کن، من مونده بودم از اول جلسه چی بگم. خطو دادن دیگه، خطو دادن. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا. 120 مرتبه پیغمبر به معراج رفته و معراج خاتم الانبیا هم جسمانی هم روحانی بود. لذا مرحوم آسمم دسن میر جهانی صاحب کتاب جنت العاصمه، صاحب کتاب نوائب الدهور، کسی است که وقتی در نجف از ملازمان آستب الحسن اصفهانی بود، امامه سری سفید بود. بعد از آنی که تشریف آورد قم و در معیت مرحوم آیت الله العظما بروجردی، حضرت آقای بروجردی فرمود شما ساداتید و شجر نامی شما پیش منه. امامه مشکی سرش گذاشت. این بزرگوار سال 71 در اصفهان از دنیا رفت. چندین تشرف خدمت آقا صاحب الامر داشت. یکی از تشرفاتی که از خصیصین اساتید من خودشون با یه واسطه برا من نقل کردن اینه که از طرف مرحوم آستب الحسن اصفهانی مأمور بودم بیام به مناطقی که شیعه در ضعف است، که نکنه شیعه مجبور بشه دین بفروشد، شیعه بهش پول بدن، خونه بدن، حساب بانکیشو پر کنن، بگن دست از علی بردار و مجبور باشه. لذا این سهم امام و وجوهاتی که سهم امام زمان است و برای آستب الحسن می آوردن، من رئیس دفترش بودم و امور دارایی با من بود. مدتی به مدتی منو میفرستاد در سامرایی که غالبا دشمنان اهل بیتن، یه مقدار پول برای فقرای سامرا، یه مقدار پول برای خادمین حرمین امامین عسکریین. گو وقتی هم من اومدم قصد 10 روزی کردم. خب خدام هم با هم رفیق بودن، پول میدادم بهشون. گفتم اجازه بدید من شب تا به صبح در سرداب مقدس آقا صاحب الام تهجد داشته باشم. شب جمعه ای بود وارد شدم، دیدم سرداب مثل خورشید نورافشانی میکنه. دیده بودی سرداب قدیمو؟ پله میخورد، پله های بلند 20 تا 30 تا میرفت پایینو، یه دالونی بود. گفت وقتی وارد شدم دیدم یه آقای تکیه داده و داره قرآن میخونه، نور از صورتش تلعلق میکنه. من جلوی این آقا نشستم، نماز شب خوندم و سحر شد و نماز صبح خوندم و شروع کردم دعای ندبه خواندن. رسیدم به این فراز دعای ندبه و عرج تا به روحهی. یه وقتی آقا سید از پشت صدا زد فرمود آسد محمد حسن، معراج جد ما پیغمبر فقط روحانی نبوده است که تو میگویی عرج تا به روحه، هم روحانی و هم جسمانی بوده. این نسخه بدله و اشتباه نسخه درست اینه که بگویی و عرج تبهی. و دو، چرا وارد شدی و سلام نکردی؟ دارن درس یادم. و سه، چرا جلوتر از امامت نشستی؟ جا نبود، یکی تکیه ده باید بغل این آقا میشست، اومده بود جلو این آقا میشست. قابل توجه اونایی که میرن در حرم آقا امیرالمؤمنین، حرم آقا علی ابن موسی رضا، موقع نماز میخوان جلو امام رضا وایسن نماز بخونن. نمازت باطله. نماز فروع دینه، امامت اصل دینه. انسان برای اینکه یه فرعی رو به جا بیاره نباید بی احترامی به اصل کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی وحی نازل شد بر پیغمبر، کلام خدا کلام ثقیله، سرشو گذاشته رو دومن امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین نماز عصر رو نخونده. اگه منم بودم بی ادب بودم سرو میذاشتم زمین الله اکبر. اما امیرالمؤمنین میفهمد که نبوت اصل دین است و نماز فرع دین است. اون کسی که به ما نماز خوندن یاد داده این آغاز نشسته نماز میخواند. وقتی پیغمبر حالش به جا آمد، علی نماز عصر چه شد؟ گفت یا رسول الله نشسته خواندم. فرمود از خدا بخواه خورشید برگرده به وقت فضیلت نماز عصر و نماز عصر تو بخون. خیلی ها مثل ابو سعید خدری ها میگوین علی ابن ابی طالب دعا کرد مثل اره‌ای که تو چوب میکشن صدا از خورشید بلند شد، برگشت به وقت فضیلت نماز عصر و نماز عصر خون. اینا پیش پا افتاده ترین فضائل امیرالمؤمنینه. یه جمله امام هادی تو جامعه کبیره فرموده پنبه همه این معجزات رو واسه ما زده. و زل کل شیء لکم، هر چه در حیطه شیئیت است مأمور به اطاعت از حضرات معصومینه. یعنی والله تلا بالله اگر امیرالمؤمنین به خورشید بگوید طلوع نکن، حق ندارد طلوع کنه. و زل کل شیء یعنی همین دیگه. آقایون اهل علم، اگر غیر از اینه شیء یعنی چی؟ هر چی هست شیء، هر چه در حیطه شیئیت مأمور به اطاعته. ابی عبدالله یه رفیقی داشتن مریض بود، آقا اومد به دیدنش، رو کرد به این شخص، رو کرد به مریضی درون بدنش، فرمود مگر قرار نبود به موالیان و دوستان ما نزدیک نشوی؟ این شخص میگه از اندرونم صدایی بلند شد، نعم یا سیدی. چشم آقا چشم. طرف میگه مریضی از بدنم رفت بیرون، نشستم گفتم آقا مریضی سخن میگفت. حضرت فرمود ان الله ما خلق شیئا، خدا شیئی رو خلق نکرده، الا قد امره به طاعت لنا، مگر به اون شیء امر کرده از ما اهل بیت اطاعت کنی. میگه یه لحظه متوجه شدم سرداب تاریکه، اومدم در زدم خادم، گفتم این آقایی که قبل از من تو سرداب بود و الان نیست کجا رفت؟ گفت هیچ کس قبل از شما وارد سرداب نشده، در سردابم قفل بوده، کسی بیرون نرفته. فهمیدم این آقا وجود نازنین صاحب الامر بوده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. برای چی؟ برای چی پیغمبر 120 بار به معراج رفته؟ ل تعلیله، یعنی علتش اینه، لنوریه آیاتنا، تا نشانه ها و آیات ما ببیند. امیرالمؤمنین فرمود و ما لله آیتون هی اکبر منی، خدا آیهی بزرگتر از من علی ندارد. یعنی خدا یه دوره کلاس علی شناسی برای پیغمبر میگذارد. ببینید امام صادق فرمود میدونید چرا کعبه چهار گوشه دارد؟ گفتن چرا؟ حضرت فرمود برای اینکه کعبه موازی بیت المعمور در آسمان چهارم است که چهار گوشه دارد. گفتن آقا سوال شد دوتا، چرا بیت المعمور چهار گوشه دارد؟ حضرت فرمود برای اینکه بیت المعمور و کعبه موازی عرش در آسمان هفتم اند که عرش چهار گوشه دارند. گفتن آقا سوال شد سه تا، چرا عرش چهار گوشه دارد؟ حضرت فرمود برای اینکه ارکان توحید و وحدانیت خدا این چهار جمله است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ببینید امام صادق فرمود بعد از عرش مهمترین مکان بیت المعموره. ان الله، خدا به آسمان هفتم قداست داد و زینه بالعرش، و بعد از آسمان هفتم از نظر مرتبه آسمان چهارم، و زینه به بیت المعمور، و بعد از آسمان چهارم زمین، و زینه بالبیت به کعبه. تمام مثل یه محوری که آسیاب داره دورش میچرخه، به این محور میگن قطب. تمام این سجای با عظمت مزین است به نور جمال علی. کعبه رو که میدونی که آقا قمر منیر بنی هاشم یوم الترویه رفت بالای کعبه خطبه ای خوان، یه جملش این بود ایتها الکفرة الفجرة اتصدون الطریق لامام البرره. این خانه الحمدلله الذی شرف هاز البیت به قدوم ابی، حمد خدایی رو که به کعبه شرافت داد به برکت قدوم پای بابای حسین. و کان بالامس بیتن و سارت قبلتن، تا دیروز خونه خدا بود، از وقتی که امیرالمؤمنین در این خانه به دنیا آمد شد قبله عالم. که اسبق ابن نواط لحظه آخر عمر آمد کنار امیرالمؤمنین، گفت یا علی موعظم کن. امیرالمؤمنین دستش رو یه وجب از رو زمین بلند کرد، ارتعش یده ثم یده، یعد دست لرزید و خورد زمین. فرمود فبمثل هذا فلیعمل العاملون، اسبق برای همچین روزتون عمل جمع کنید. یه روزی با این دست در قلعه خیبر کندم، حالا قدرت نداره خودشو نگه داره. گفتم آقا سوالی دارم. فرمود بپرس، اما حال علی مساعد نیست. آقا شما افضلید یا آدم یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی؟ حضرت اینجا اخلاق فرمود، فرمود تزکیت المرء لنفسه قبیح، انسان از خودش تعریف کنه کار خوبی نیست. اما چون سوال کردی میگویم، عالم قضاوت کنه. وقت ندارم، نمیخوام وقت شما رو بگیرم، اون یه تیکه‌ای که مربوط به بحثمه. آقا شما افضلید یا عیسی ابن مریم؟ امیرالمؤمنین فرمود مادر عیسی تو بیت المقدس زندگی میکرد تا اینکه خدا به قدرت خودش بدون شوهر میخواد به او فرزند بده. فتمثل لها بشرا سویا، جبرئیل به صورت انسانی متمثل شد، در او دمید، هم پیدا کرد. مدت حمل مادر عیسی به عیسی 9 ساعت بوده، نه 9 ماه. دردش گرفت، خدا فرمود برو از تو بیت المقدس بیرون. مریم آن کاخ عبادت را ریاض، دید چون در خیش آثار مخاز. وحی آمد گرچه هستی محترم، لیک بیرون رو بدین حال از حرم. این مکان غیر از عبادتگاه نیست، مسجد است اینجا ولادتگاه نیست. گرچه فرزندت بود عیسی، ولی فرقها دارد مسیحا با علی. مرده را گر زنده عیسی می کند، دردها را گر مداوا می کند، این همه از لطف وجود حیدر است، بود طفلت از وجود حیدر است. اسبق ابن نباته، مریم ار چه مام پاکی خوانده شد، این چنین از خانه حق رانده شد. اما لیک بهر مادرم از آسمان، این ندا آمد که پیش ما بمان. فاطمه بنت اسد ام اسد، غم مبادا بر دلت یک دم رسد. خانه ام را روح آوردی بیا، کشتی ام را نوح آوردی بیا. کعبه یک در داشت آن هم مشرکان، رفت و آمد می نمودندی از آن. گفت با خود هوش باش و حیدر است، نی سزاوار ورود از این در است. این بگفت و نعره بر افلاک زد، بهر مولا سینه خود چاک زد. به مرتضی علی ذکر علی مرده زنده میکنه. اگه هو بکشیدم منبر میام پای میرم. من اسم امیرالمومنین رو با اسم خدا هم عوض نمی کنم. علی هو یعنی چی؟ علی علی اسم اعظمی است که اسم علی اسم اعظمی است که رو نگین یاقوت سلیمان حک شد، تمام عالم اطاعتش میکردن. این شد کعبه. برسیم به بیت المعمور. پیغمبر رسید به بیت المعمور، دید امیرالمؤمنین روی تخت و کرسی نشسته. ببین خدا میفرماید پیغمبر رو به معراج بردیم نشانه ها رو نشون بدیم. امیرالمؤمنین فرمود بزرگترین نشانه و آیه الهی منم. به بیت المعمور دید امیرالمؤمنین، گفت جبرئیل علی قبل از من به معراج آمده.
گفت یا رسول الله از خودش بپرس. پیغمبر سوال کرد تو کی هستی؟ گفت یا رسول الله من ملکی هستم که خدا منو از نور جمال علی خلق کرده، چون ملائکه به خدا شکایت کردن که خدا یا ما مدبرات امریم، نمیتونیم آسمان ها رو رها کنیم بریم علی رو تماشا کنیم، دلمون برا علی تنگ میشود، خدا از نور جمال علی من ملک و خلق کرده شبیه به علی ابن ابی طالب. ملائکه وقتی مشتاق دیدن علی میشوند دور من طواف میکنند و استغفار میکنند. پیغمبر سوال کرد مگر ملائکه گناه دارن که استغفار میکنند؟ عرضه داشت یا رسول الله ثواب استغفارشون برای گناهکاران شیعیان علی. برس به عرشی که جبرئیل هم به اونجا راه نداره. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، از دو کمان به مقام قرب الهی نزدیکتر شده، به اون مقام رسیده. اخدب خارزمی یکی از علمای اهل سنت هم عصر شیخ طوسی ما یک کتاب نوشته به نام مناقب ابن ابی طالب. در این کتاب نقل میکنه از پیغمبر سوال کردن خدا با تو صحبت کرد، لهجه و زبان و گویش خدا چگونه بود؟ پیغمبر فرمود خاطبنی به لسان و لغت علی، با زبان و لهجه علی با من صحبت کرد. اینجاش کیف داره. سوال کردم خدا یا تو داری تکلم میکنی یا علی؟ خدا فرمود حبیب من چون مقام مقام بلندی است. مگه شوخی برداره؟ روایت میگه وقتی وحی با اینکه با فیلتر به پیغمبر میرسید، جبرئیل تو کار بود، کلام خدا بود، مستقیم نبود، وحی بر پیغمبر نازل میشد، سوار شتر بود، سینه شتر از عظمت وحی به زمین میچسبید. یکی از اساتید ما میفرمود بعد 40 سفر حج خدا توفیق کرد وارد بیت الله شدیم تو خونه خدا، گفتم الله اکبر، هر چی فکر کردم سوره حمد رو بخونم یادم نیومد. این خانه خداست. حالا رسیدی به یه مقامی که احدی جز تو نیومده. مقام مقام بلنده. نمیدونم چه لفظی باید به کار ببرم به پیغمبر جسارت نشه. عذر میخوام پیغمبر، برای اینکه خوف نکنی، نترسی، هول نکنی، برای اینکه قوت قلب بگیری، در دلت گشتم ببینم کی رو بیشتر از همه دوست داری تا با صدای او با تو تکلم کنم قوت قلب بگیری. دیدم محبوب تر از علی در دل تو وجود ندارد. پیغمبر فرمود خنکای دست خدا رو روشونم حس کردم، نه دست جسمانی، نه دست جسمانی، مظهر قدرت خدا رو. اما حالا آقا رو نگاه کن، عجب شعری سروده. اندر خبر بود که نبی شاه حق پرست، چون سوی عرش در شب معراج رخت بست، بر مسند دنا فتدلا نهاد پای، دستی ز غیب آمد و بر پشت او نشست. چون دست حق بدو اثر لطف دوست بود، از فرط شادمانی مدهوش گشت و مست. پرانتز بسته بیا فتح مکه. گویان پانهاد بدوش نبی علی، 360 بود تو کعبه و بالای کعبه بود. امیرالمومنین پاشو گذاشت رو شونه پیغمبر و رفت رو کعبه. گویان پانهاد به دوش نبی علی، از طاق کعبه خواست چو اسنام را شکست، جاه و جلال بین که ید الله پای نهاد، جایی که حق نهاد به صد احترام دست، جاه و جلال بین که ید الله یعنی علی پا نهاد، جایی که حق نهاد به صد احترام دست. لذا اینقدر فضائل داره. من از اون تا حالا از اون مغربی منبر پنجممه، واقعا جنازه بودم، حال تشنج دم دردشتم، گفتم چجوری برم رو منبر بشینم؟ اما این ذکر امیرالمؤمنین تو به من روحیه داد، نیرو داد. عرضم تمام، فیض آماده است و منم دیر وقت اومدم منبر. خواستم در رابطه با مجالس امام حسین و صحبت‌های اخیری که خیلی ها کردن صحبت کنم، که یه آقایی تو تلویزیون صحبت کرده بود، بله مجالس امام حسین خروجیش اشکه. همین. یکی دیگه هم صحبت کرده بود، چه خبره اینقدر مردم و وادار به گریه میکنید، نمیتونن ببینن خروجی این مجالس اشکه. من تو قوم و شهرستان ها زیاد منبر میرم، کارم منبر رفتنه. اگر دست افتاده ای رو کسی میگیره، اون کس کسی نیست مگر نوکر امام حسین. خیلی از این بچه ها شاید اینجا باشن، اون هیئتی که من نیروگاه واسه شون میرفتم منبر، ولادت امام رضا، من بهزیستی مال بچه های محیوب، گفتن بیا خیرها اومدن پول جمع کنیم. رفتم سرپرست بهزیستی گفت ما از امام حسین ممنونیم، اینجا پرسنلش 4 زنن، این بچه هیئتی ها تو ماه 3 مرتبه میان تو اینجا، این بچه ها رو تراخوش میکنن. میخواستیم سم بزنیم، آسانسور نداشتیم، بچه ها رو به کول گرفتن بردن طبقه 2 و 3، بچه ها رو سوار ویلچر میکنن، ماهی 2 میبرن فضای بازی. این بچه ها روزی 3-4 معیوبن، لباساشون باید عوض بشه، حمامشون میبرن. ما ممنون امام حسینیم که آقایی رو به نوکراش هم داده. فقط خروجیش اشکه. این مجالس حیات میدهد، امثال رسول ترکایی که عرق خور بودن به برکت مجلس امام حسین صاحب دل شدن. فقط اشک خروجی. تو همین هیئت‌های قوم هیئت‌هایی هستن که پول جمع میکنن هفتگی، خودشون ندارن به اندازه کافی، 5,000 تومان 10,000 تومان سر ماه سبد کالا درست میکنن در خونه فقرا میدن. حسینی ها مرام از امام حسین یاد گرفتن. این مجالس اثرش حیات هست. اگر امروز دین و تدینی هست، مردم به هم تجاوز نمی کنن، دزدی نمی کنن، فقط و فقط برکت مجلس امام حسینه. چند سال پیش یکی از مراجع فعلی قوم که خدا طول عمر بهش بده، خدا از عمر من بکاهد، به ایشون بیفزاید، حضرت آیت الله العظمای وحید برای مبلغین صحبت می کرد، گفت مبلغین هر کدومتون دارید میدید یه جا، برای مردم ایران بگید امام زمان و خدا دل خوشی از شماها ندارن. این حجابتونه، یه موسیقی زن میمیره، این وضع کشورتونه. 15 تو خیابونای تهران دختر و پسر تو ماه عزای اهل بیت کف میزنن. این بانکاتونه. چی دارید چه دل امام زمان خوش باشه؟ فقط و فقط اگر تا حالا آقا نخواسته عذاب بیاد از بین بریم، به خاطر بیرق عذاب و پرچم سیاه امام حسینه. مردم ایران نذارید این بیرق کم رنگ بشه. بالاترین شعار من تو و بچه هیئتی اینه که روز شهادت مشکی میپوشیم، مردم بفهمن ما داغ داریم، ما عزاداری، نه اینکه مثل دیروز مجریهای تلویزیون صورتی و قرمز تنشون کرده باشن به اسم ولادت امام باقر بزنن و برقصن. ما عزاداری. امام سجاد و بعد 30 از واقعه کربلا عروسی دعوت میکنن، حضرت میفرماید نمیام مگر اینکه تو عروسی روزه بابام حسینو بخونی. بابا امام صادق سلام الله علیه خانه رو آتش زدن، هی تو آتش میره و میفرماید انا ابن ابراهیم خلیل، انا ابن فاطمه الزهرا، ریسمان به گردن کشوندنش پیش منصور. فردا اصحاب آمدن دیدن آقا گریه میکنه. آقا الحمدلله مویی از سر شما کم نشد، چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمود دیشب که منزل ما رو آتش زدن، آتش به اندرون خانه رسید، دیدم این دختر بچه ها از توی این اتاق فرار میکنن به یه اتاق دیگه میرن. یادم افتاد از اون لحظه ای که خیمه ها رو آتش میزدن، رقیه رو این خارها میدوی. میخواید من روزه نخونم برم؟ به من گفتن روزه بخونم. اما دیگه تو روزه نمیخوای، اینجوری که داری خودتو میزنی فکر نمیکنم تو روزه چیزی واسات بمونه. خدا رحمت کن آسد مصطفی قمی، داماد عاشق عباس قمیه. وقتی دامادشون بردر زنش امیرزلی هنجرش از کار افتاد و خواب دید، امام حسین فرمود برو با حسد مصطفی که رو منبر نشسته برو شفای سینت بگو، یه روزه دخترم رو رقیه بخواند. میرزا علی میگه اومدم به داماد مناسد مصطفی گفتم آقا امر میکنه برای شفای سینه من یه روزه 3 ساله بخون. گفت من نمیتونم جلو بابا بگم دخترتو معاشو کشیدن، نمیتونم جلو بابا بگم 40 منزل زج با تازیانه زده، نمیتونم جلو بابا بگم انقدر زدن صورت چبود شد، نمیتونم بگم بعد 1100 سال سید ابراهیم دمشقی قبر و شکاف گریه میکرد گفت دروغ میگن اونایی که میگن رقیه رو کفن کردن، با لباس پاره پاره دختر رو دفن کردن. من اینو جایی ندیدم، اما یکی از اساتید فن در منبر برام نقل کرد که سید ابراهیم میگه بعد از این که قبر رو شکافتیم و ترمیم کردیم و جلو آب رو گرفتیم و آب تو قبر نیاد و فقط موقعهای نماز من این جنازه رو میدادم دست خانومم نماز میخوندم، بعد از آنی که این بدن مبارک و طیب و طاهر رو دفن کردیم خانوم من بیمار شد تو بستر بیماری، مریض. بهش گفتن زن چه شد؟ گفت یه روزی که تو برای فریضه نماز این بچه رو دست من دادی این پارچه رو کنار زدم، غیر از دندانها تمام بدن کبود. چرا من اینجوری روزه بخونم؟ حارث ابن عروه است، همون نانجیبی که دوتا بچه های مسلم رو کش. رفقا با هیئت میریم مشهد، یه نصف روز یه روز تورا بودی، رسیدی به حسینیه میخوان جا بهت بدن، اتاق بهت بدن با زن و بچه، یه نصف روز مثلا 2 ساعت 1 ساعت و نیم تأخیر داره. وقتی وارد اتاق میشی زن و بچهت میگن هلاک شدی، از کت و کول افتادی، 40 منزل این زن و بچه سوار شطوری بودن که محمل نداشته، 40 منزل این زن و بچه کتک خوردن. امام سجاد فرمود یه سر ریسمان به گردن من بود، یه سر ریسمان به بازوی عمه جانم زینب، 84 زن و بچه رو ما بین ما بسته بودن، آروم حرکت میکردیم ما رو کتک میزدن، تون حرکت میکردیم بزرگا پاهاشون بلنده این بچه ها به ما نمیرسیدن، این تناب ها دور گردن گیر میکرد. 40 منزل اینجوری آوردن اهل بیتو. حالا که رسیدن به شام عوض این که تحویل بگیرن به مقصد رسیدن، امام سجاد به نعمان ابن بشیر فرمود 3 روز ما رو بیرون شهر شام پشت دروازه نگه داشتن، 3 روز خیلی حرف برا زن و بچه کتک خورده. از همه تون عذر میخوام، اونایی که منو میشناسن میدونن من اهل روزه مکشوف خوندن نیستم، اما شب شهادتشه. مرحوم شوشدری میفرماید قرآن 14 منزل داشت، سر امام حسین هم 14 منزل داشت. یکی از منازل امام حسین، شخصی میگه من از بیرون میمدم وارد شام بشم، خب یه درخت بزرگ خشکیده تنومندی بود که سالها بیرون دروازه شام بود، میدونستم خشکیده است، اما از دور که اومدم دم جمعیتی از بچه‌ها ایستادن به درخت خشکیده سنگ میزدن، یالالعجب درختی که برگ نداره میوه هم نداره به چی سنگ میزنن. وقتی جلو آمدم دیدم سر بریده حسین به این درخت آویزان. حارث ابن عروه میگوید سه روز من نگهبان این زن و بچه بودم پشت دروازه تا چراغونی های شهر تموم بشه، لباس نوهاشون رو مردم بپوشن، شیرنی فروش ها شیرنی آماده کنن، بساط عیش و سرور و طرب در شام برپا بشه. تو یکی از این سه شب نیمه شب شده بود، همه به خواب بودن، منم نگهبان این زن و بچه بودم، دیدم یه دختر 3-4 ساله ای از بین این اسرا بیرون اومد. دو قدم بر میداره، بر میگرده، منو نگاه میکنه، نکنه بیدار بشم کتکش بزنم. داره میره به سمت درختی که سر باباش حسین آویزان. اومد زیر این سر قرار گرفت. ابتا حارث میگه خودم دیدم شاخه درخت خم شد، سر بریده مقابل صورت 3 ساله قرار گرفت. بابا وای از اسیری، بابا وای از بی کسی، وای از یتیمی. یه جمله از سر بریده بلند شد، گفت اسبری انتجیب الحقنی، صبر کن میام میبرمت به همین زودیا. میگه من فهمیدم که خبرایی تو شهر شامه، شاید مثل یه همچی شبی بود، شاید مثل یه همچی شبی بود. دیدم صدای ناله از خرابه شام بلند شده. ببین که گوشه ویرانه آشیان دارم، وقتی یه بابایی از مسافرت میاد دختر دست گل میبره پیشواز بابا. منم به جا دست گل باغ گل آوردم، اما بابا همه گلهام بنفش و کبوده. ببین چه گوشه ویرانه آشیان دارم، برای آمدنت باقی از خزان دارم. بابا نگی چقدر زود پیر شدم، آم به سن کودکیم پیریم بگو زود است، شکست لاله ام و داغ باغبان دارم. بابا بابا میدونم تو این مسیر هر کجا لب باز کردی یا سنگت زدن یا چوبت زدن، اما اینجا از این خبران نیست بابا. زبان گشا و سخن گو به جان تو بابا، نه سنگ در کف دستم نه خیزران دارم. از همه تون برای این یه بیت عذر بابا بگم چجوری پذیرایی کردن حضرت آقای نیفهم، چجوری پذیرایی کردن. یه مهمون وقتی میاد تو شهر ما مردم دورش میگردن. زغم گساری این شامیان همین کافی. بابا سربسته میگم اذیت نشین. زغم گساری این شامیان همین کافی است، چه جای لقمه ناد درد استخوان دارم.
به سان امه اگر مو سپید و رنجورم، بابا به سان مادر تو قامتی کمان دارم. اومدم فرار کنم، گفت بخون. باشه خیلی سخته ها، خیلی سخته. با این دختر چه کردم؟ وقتی سر رو گذاشت تو دومنش، گفت بابا سیلی گرفته قدرت بینایی مرا. بهر شناختن به رخت دست می کشم، دست رسید به پیشونی دید شکسته. وای دست رسید به محاسن دید تو تنور خولی سوخته. حالا چه گفتی بگو میگم. دست رسید رو لبا دید از بس چوب زدن لبی نمونده. دست رسید به گردن دید رگ‌ها آویزونه. بذار عاطفی بخونم. بابا یه اوستایی به هم میگفت هرچی هم تو بگی اون روزه ای که خودشون خوندن آتیش میزنه. بذار من اون روزه رو بخونم. بابا من الذی قطع وریده کی رگای گردن تو بریده. من الذی خذب شیبک بدمک کی محاسن تو غرق خون کرده. من الذی ایتمنی علی صغر سنی داره روزه میخونه ای زن و بچه هم شیون میزنن. اگه ازت پرسیدم قشنگ ترین مرگ عالم کجا بود، با سند بگو گوشه یه خرابه. لیلی و مجنون کیان باید بیان یاد بگیرن. مقاتل نوشتن. یه وقت دیدن این نازدان آروم شد و وزعد فمه ها علا فمه، یعنی لباشو گذاشت رو لبای بابا. یک بوسه بدهکاریو بابا داشتی میرفتی میدون، من خواب بودم بابا. حسرت به دل موندم. یک بوسه بدهکاریو جانی تو طلب کن، بستان و بده حرف حسابی دو کلامم. یه وقت زینب دید سر یه طرف، رقیه یه طرف. حسین دستو بیار بالا، فرج امام زمان رو بگی. حسین